تهدید قرار میگیره. لازمه مواجهه تخصصی با تهدیدات اینه که ما آگاهی و اشراف کامل نسبت به اون حوزه فناوری که با دشمن بهره‌گیری از اون توانسته اقدامی رو علیه حوزه زیرساختی ما رقم بزنه داشته باشیم، و این در واقع مهم محقق نمیشه مگر اینکه ما هم به در واقع هر دو لبه حوزه فناوری، هم در واقع بخش فرصتش هم بخش تهدیدش، بتونیم اشرافیت داشته باشیم، توجه بکنیم و مبتنی بر این دانش تخصصی که در مواجهه با فناوری ها داریم بتونیم راهکارهای مقابله ای رو هم انشاءالله پیش بینی بکنیم و دنبال کنیم. به تعبیر خیلی ساده تر اینه که ما در حوزه پدافند غیر عامل به دنبال این هستیم ببینیم دشمن با استفاده از فناوری چه ظرفیت هایی رو به کار میگیره که بر ما اثرگذاری منفی داشته باشه، ما هم بریم ظرفیت هایی که میتوانیم از همون فناوری استفاده بکنیم و به کار ببریم رو مد نظر قرار بدیم تا با اون اقدام در واقع خاصمانه دشمن مقابله بکنیم.
بسیار عالی. حالا یه مثالی هم بین سیاستمدارا هست، اونم اینه که تهدید کردن یک کشور به جنگ همون هزینه رو به اون کشور وارد میکنه که انگار واقعا باش بجنگی، و صحبت اینه که الان این نقش و روایت دومی که در جنگ ها معمولا اتفاق میفته همین جنگ های رسانه‌ای و به قول شما جنگ هایی که غیر عامل داره اتفاق میفته. حالا صحبت سر اینه که به نظر شما دستگاه های اجرایی مخصوصا بخش خصوصی میتونن ایفای نقش بکنن توی اجرای مؤثر سیاست های پدافند غیر عامل؟
اساسا موضوع پدافند غیر عامل مأموریت و مسئولیت خود دستگاه های اجرایی، یعنی سازمان پدافند غیر عامل به کمیته دائمی پدافند غیر عامل در کشور متولی سیاست گذاری و تعیین نقشه و راه و چارچوب و مسیر حرکت در لایه دفاع تخصصی و مسئولیت اجرا بر عهده خود در واقع عزیزان در دستگاه های اجرایی. بخش خصوصی هم به عنوان بخش پویا و فعالی که در واقع علاوه بر این که نیروی محرکه بخش های مختلف تولیدی، صنعتی و زیرساختی کشوره، به واسطه سهم قابل توجهی که در فرایند تأمینی و در واقع عملیاتی کشور در حوزه زیرساختی داره، مسئولیت مستقیم اجرا داره، هم به لحاظ در واقع قوانین و مقرراتی که در این حوزه وجود داره و به استناد قانون مسئولیت داره، هم در واقع با اون تعبیر عامیانه‌ای که عرض کردم که وقتی می‌خوایم مواجهه تخصصی با تهدید داشته باشیم باید مبتنی در واقع بر تخصصی که دشمن ازش استفاده کرده و ما رو تهدید کرده عمل بکنیم. پس لازمش اینه که وقتی یه بخش خصوصی دستگاه اجرایی داره یه مأموریت رو دنبال میکنه ببیند که چه تهدیداتی بر حوزه خودش متصور هست. چارچوب کلی رو ما در سازمان مشخص میکنیم، سیاست گذاری میکنیم و ابلاغ میکنیم، اما اینکه چه کارهایی انجام بشود رو با هماهنگی خود دوستان در واقع دنبال میکنیم که اجرایی بشه، اما مسئولیت اجرایی با خودشونه. به تعبیر خیلی خیلی
یعنی مسئولیت نظارتی رو داره شما همچنان؟
بله بله، به استناد قانون مسئولیت عالی نظارتی بر عهده سازمان پدافند و مسئولیت اجرا با خود دستگاه و خود بخش خصوصی و هر کسی که عامل در واقع در یک حوزه است. و به تعبیر ساده و عامیانش اینطوره که ما یه در واقع بازی جنگی رو طراحی میکنیم با حوزه عملیاتی و اجرایی در کشور.
بله.
یعنی مینشینیم در کنار هم دیگه ببینیم وقتی دشمن داره از فناوری استفاده میکند برای اینکه اثرگذاری داشته باشه چه اقداماتی رو میکنه و ما چه اقداماتی رو مبتنی بر این رویکرد تهدید محوره باید دنبال بکنیم، و به فرمایش شما اون جنبه در واقع حاشیه‌ای که اتفاقا امروز تبدیل شده به جنبه اصلی.
بله.
رسانه گرفته تا در واقع مواردی که در بر میگیره به واسطه یه تهدید حوزه‌های زیرساختی رو بتونیم به درستی طراحی بکنیم تا عزیزان بتونن ایفای نقش درست
ان شاء الله. خب آقای دکتر، صحبت سر اینه که ما این حرفی که شما فرمودید نیاز به یک سری الزامات فناورانه داره و حالا بخش مدیریتش که شما گفتید، اما آیا زیرساخت‌های فناوری ما برای جواب دادن به تهدیدهای مدل جدید جوابگو هست یا نه؟
ببینید سوال خیلی سختیه، یعنی
خیلی بله.
به تعبیری شاید همه حوزه‌ها رو نشه با هم دیگه سنجید و در یک میزان گذاشت. ما در بخشی از حوزه ها در واقع توانمندی های بسیار بالایی داریم، حتی دست برتر در واقع اقدامات مقابله با ما. در بعضی از حوزه ها هم نقطه ضعف هایی داریم.
بله.
نکته درست و دقیق و مسیر درست و دقیق اینه که واقع بینانه نگاه بکنیم.
خب.
اون جاهایی که ضعف داریم ضعف رو بپوشونیم. همین الان حتی اگر در واقع افرادی که تخصص عملیاتی در حوزه های کارکردی در لایه دفاع ندارند هم بخوان یه تحلیلی از جنگ 12 روزه اخیر ارائه بدهند، حتما در مواردشون و در نقطه نظراتشون در واقع مصادیقی وجود دارد که برگرفته حتی از نگاه عمومی وارد بوده و در واقع باید دنبال بکنیم که این آسیب و نقیصه رو برطرف کنیم، چه برسه در فضای تخصصی که در فرایند کاملا کارشناسی با محوریت خود عزیزان در دستگاه ها به عنوان درس آموخته جنگ تحمیلی ما از بلافاصله بعد از در واقع متارکه جنگ شروع کردیم، آسیب شناسی کردیم و در برنامه های عملیاتی دستگاه گذاشتیم تا بتوانیم دنبال کنیم. شاید در یک جمله اگر بخوام در واقع به صورت کلی پاسخ فرمایش شما رو داشته باشم، نکته اینه که ما در به طور کلی ظرفیت پاسخگویی به تهدیدات حوزه فناوری رو در کشور کاملا داریم. اما اینکه این ظرفیت چقدر در واقع بالفعل شده و عملیاتی شده، خب جای کار داره و نیازمند اینه که با یه سرعت عمل بیشتری هم به لحاظ تجهیزات مورد نیاز، هم به لحاظ تأمین در واقع نیروی انسانی مورد نیاز، هم به لحاظ ابزار و تجهیزات تخصصی و الزامات حتی تخصصی روش کار بکنیم که این نقیصه رو هم انشالله به کمک دوستان
برطرف کنیم. خیلی بزرگواری کردید آقای دکتر.
سلامت باشید.
ممنونم بابت همه توضیحاتتون. سلامت باشید.
خواهش میکنم. من فقط در پایان ضمن تشکر بابت فرصتی که در اختیار بنده قرار
دادید. انجام وظیفه بود.
میخوام این نکته رو عرض بکنم که با وجود همه کمبودها و ضعفایی که وجود داره، مردم خیالشون راحت بشه که عزیزان در واقع دستگاه‌های اجرایی دغدغه‌مندانه به دنبال رفع اشکالات آسیب‌پذیری هستن.
بله.
و خیالشون راحت باشد که در لبه تکنولوژی و در حوزه فناوری و دانش روز ما هیچ کمبودی نداریم. انشالله به همت دوستان نوایت رو برطرف کنیم.
خیلی هم خوب، متشکرم آقای دکتر. دیگه ما خیالمون راحت شد، شما فرمودید دیگه.
سلامت باشید.
سلامت باشید. روز خوبی داشته باشید.
قربان شما.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب صحبت کردم با دکتر مصطفی ترزی، معاون زیربنای سازمان پدافند غیر عامل کشور، که خب توضیحات خوبی رو دادن و دل ما رو گرم کردن که تمام زیر ساخته و فناوری ها به روز شده در اختیار عزیزان و ارگان ها قرار میگیره. اینجا به وقت گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو. اما در انقلاب پنجم یک گفتگویی صورت گرفته با تیم رباتیک دانش آموزی که دعوت میکنم همراهشون باشید.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم. من این افتخار رو دارم تا در خدمت جناب آقای محمد جواد حقی. جواد جان خیلی خوش اومدید به برنامه ما. سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتی، میدونم با خستگی و مشغله های روزمره محبت کردی و اومدی. به ترتیب بچه ها رو من معرفی میکنم. من اسمای کوچیک رو میگم ولی دوست دارم که خودتون به صورت کامل، ارشیا، سانیار و مانی، که خودشون رو معرفی میکنم. محمد جواد موافقی اول بچه ها خودشون رو معرفی
بله
بکنن؟
بله حتما.
بسم الله.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم. من ارشیا ایمانی هستم در خدمت شما.
خیلی خوش اومدید ارشیا.
مرسی، سلامت باشید.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم. سانیار نارویی هستم و 13 سالم.
خیلی خوش اومدید سانیار.
خیلی ممنون. مرسی.
به نام خدا، مانی عبادی هستم. سلام عرض.
چند سالته؟
من 13.
بعد 13 13 و
منم 13.
بسیار عالی. پس میانگین شما 13 سال میشه.
بله.
خب پس دارم درست حساب میکنم. خب جواد جان در خدمتی. بله.
سلام و درودی پرمهر. من محمد جواد حقی، مربی روباتیک بچه ها هستم و دانش آموزان بسیار توانمند در ایران زمین.
خیلی عالی. سلام. محمد جواد، خیلی دوست دارم که بهم کمک بکنی در جلو بردن گفتگو. هر جا که احساس کردی که باید بیای میون کلام و میدانداری بکنی، منت می‌ذاری.
حتما حتما در خدمت.
سپاسگزارم. خب بچه‌ها، من می‌خوام بذار ببینم از کی شروع کنم. از مانی شروع می‌کنم. مانی، چی شد که تو الان اینجا نشستی و هوش مصنوعی، روباتیک، اینا برات خیلی جذاب شد؟
برادر من تو این حوزه بودش، من از خوشم اومد ازش.
بزرگتر برادرت از خودت؟ چند سال بزرگتره؟
تقریبا 8 سال.
خب پس الان احتمالا یه آقای مهندسیه برادر بس. شما خب از همینجا بهش سلام کنیم. نه برادرای بزرگ معمولا خوش‌جنسن. خب
بعد من میدیدم خوشم اومد، بعد من رفتم تو اون حوزه. از 3 سالگی رفتم حوزه لگو، بعد روباتیک و تا همین الان.
چه عالی. و تا الان که کلاس 8 باید باشیم؟ هفت. نه 7 داری دنبال میکنیم.
این داستان جالب هست، مانی بگم براتون؟
حتما.
مانی 6 سالش بوده، بعد با یه سری وسایلی که مثلا مربوط به آشپزخونه میشد و مایکروویو، اون رفته تو اتاق خودش نشسته با پیشگوشتی و آچار و اینا رو باز کرده. وقتی اومده بیرون به صورت کامل کار میکرده، یه بمب ساعتی درست کرده. فقط بمب نداشته، وگرنه ساعت شما
چاشنی نداشته.
وگرنه این مادرش تعجب میکنه که این چه جوری.
یعنی خب من بعدم باید ازت یه مشورتی بگیرم، چون منم یه نیازمنده اینجوری بعضی وقتا برام ریش میاد. خب سانیار، تو چطور شد که اومدی تو این حوزه؟
من از 4 سالگی یه مهد کودکی میرفتم که اونجا کلاس روباتیک تشکیل میشد. اونجا به صورت مبتدی اول مکانیک رو شروع کردم، بعد چند سال الکترونیک و بعدش برنامه نویسی. زبان سی و آردوینو رو هم یاد گرفتم تو اون تایم.
آفرین. و شخصی در نزدیکیت که بتونه الهام بخش تو باشه؟
من خودم، یعنی با دیدن اون کلاس ها مشتاق شدم که بتونم.
قرار گرفتن تو محیط اون آموزشی مهد کودک بهت در واقع انگیزه داد برای اینکه وارد این مسیر شی. خیلی عالی. و شما؟
من حدوداً 2 یا 3 سالم بود، دقیق یادم نیست، خیلی بچه بودم. بعد بابام با پدر مادرم برام یه دونه جعبه لگو از اون قطعات گنده خریده بودن، با اونا خودم وسیله درست می‌کردم داخل خونه، کلی چیزی می‌ساختم. بعد یه بار یه دونه توی داخل تلویزیون یه دونه موتور دیدم، خیلی باحال بود، اسم موتورم دقیق یادم نیست، خیلی خوشگل و جذاب بود.
موتورسیکلت
منظورته؟ بله بله. بعد خودم داخل خونه با اون قطعاتی که درشتی که داشتم، 2 تا قطعه داشت که لاستیک داشت، زیرش لاستیک بود. بعد من موتور رو بالاخره هر جور شده خودم درست کردم که خودم روش میشستم، پدرم و پشت من هول میداد که موتور حرکت میکرد. خیلی برام جذاب بود. من از اونجا علاقه به این کار شدم و تا الان که 13 سالم، حدودا 11 سال تو این کارم و پدر مادرم پشتم بوده،
حمایتم میکردن. احسنت بر شما. خیلی جذابه برای من که هر کدوم از شما از یک جایی، یک برادر، یک محیط آموزشی و یک پدری که علاقمند بوده به این موضوع، شما رو انداخته تو این مسیر. خب من میدونم که سانیار یه ذره مسیر متفاوت تری رو هم رفته، نه؟ یعنی تو محدود به حوزه روباتیک نبودی. کدوم سمت رفتی سانیار؟
من درباره متاورس تحقیقات و مطالعاتی داشتم که حالا متاورس دنیای جدیدیه که ما میتونیم داخلش همه کار انجام بدیم. متاورس بخش‌های مختلفی هم داره، مثلا واقعیت ترکیبی، واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، که هر کدوم از اینا با یه حالا وسیله کانکشن یا ارتباط بینشون برقرار میشه و ما میتونیم با اون دنیا ارتباط بگیریم و کارهایی که حالا مورد نیازمونه رو انجام بدیم.
چی باعث شد که متاورس برات جذاب بشه؟
من کلان از همون بچگی خیلی به چیزای جدید علاقه داشتم و از سال 2021 که متاورس خیلی بولد شد، من رفتم در روش تحقیق کردم و حالا به واسطه اون تحقیقات ورود پیدا کردم به این موضوع.
خیلی عالی. پس یه سرنخ‌هایی رو پیدا کردی جاهای مختلف و به نظر رسید که متاورس میتونه حوزه جذابی باشه. بچه شما چی کارا کردین؟ مانی تو اصلی ترین کارهایی که انجام دادی، مسئله هایی که حل کردی؟
من اصلی ترین کار که انجام دادم برنامه نویسیه. حوزه من بیشتر تو برنامه نویسیه.
احسن.
کارهایی که کلا انجام میدم با برنامه نویسیه، مثل پایتون، مثلا برای طراحی مثلا سایت و این چیزاست.
باری که الله، اما به سفارش کار بدیم برای برنامه‌مون یه سایت درست کنی زحمتشو میکشی؟
بله.
باری که الله، قیمت ها چطوره حدودی؟ خوبه؟ با ما راه میای. خب پس مانی تو عمده تمرکز تنان رفته سراغ برنامه نویسی. سانیار گفتش که با سی و آردو کار میکنه، تو عمدتاً روی پایتون متمرکز شدی، درسته؟ و علاقه‌مندیت اینه که این مسیر رو هم احتمالاً خیلی حرفه‌ای‌تر و جدی‌تر ادامه بدی. اشیا تو چی کار میکنی؟
من تو قسمت سخت افزار هستم، یعنی تو قسمت ساخت و ساز و طراحی و دیزاین این ربات ها. بعد من از همون اول که به شما توضیح دادم عاشق ساخت و ساز و این چیزا بودم. داخل خونه، داخل هر جا که به من هر وسیله‌ای بدین میتونم باهاتون در چند دقیقه یه چیز جذاب و باحال که بتونید مشتاقش بشین که ببینینش، جذبش. از ماشین گرفته، موتور، ماشین‌های نظامی، هواپیما، هر چیزی بخواییم براتون میتونم درست کنم با هر وسیله.
یه آلبومی داره به من نشون داده توی گوشی موبایلش، تمام با کارتون و مقوا نشسته انواع مختلف تجهیزات رو درست کرده. مثلا اسلحه M4 درست کرده، مثلا نمیدونم موشک درست کرده، اومده مثلا فضاپیما درست کرده. اینا رو همه رو به صورت طراحی با کارتون و مقوا و جعبه در کنار هم دیگه، اصلا یه چیزای خیلی عجیبه. یه ماشین سیلندرار، سیلندرار
درست کرده. ماشین شورلت واسه کارخونه شورلت، مدلش دقیق یادم نیست ولی واسه کارخونه شورلت بود که یه ماشین نظامیه. اگه بخوام اندازه واقعیش که تو خونمون دارم بهت نشون بدم، میشه اندازه یه ذره از این میز بزرگتره ماشینی که درست کردم با کارتون.
پس مقیاسش
بله. یه موتور قدرتی گذاشتم وصل شده به پیستونا که پیستونا رو خودم درست کردم. یه موتور V8 داره، بعد از موتور V8 وصل شده به جعبه دنده که جعبه دندهش هم کارتونی و خودم درست کردم همه قطعاتش رو. جعبه دنده با میلگاردون وصل شده به دیفرانسیل ها که ماشین 4 دیفرانسیل.
ارشیا توی این کارت هوش مصنوعی چه کمکی داره
میکنه؟ بعضی از ایده هاش از هوش مصنوعی میگیرم، یا مثلا بعد خیلی کارهایی که مثلا به ذهنم نمیرسه یا چیزهایی که خیلی میتونه بهمون کمک کنه رو از هوش مصنوعی ایده گرفتم. بعضی موقع هم که از ذهن خودم ایده گرفتم که زیاد از هوش مصنوعی استفاده نکنم، سعی کردم زیادش استفاده نکنم، از مغز خودم زیاد بتونم استفاده کنم، ولی خیلی تو این راه هوش مصنوعی بهم کمک کرده.
سانیار تو چطور استفاده میکنی از هوش مصنوعی؟
تقریبا مثل هرچیا، من هم بعضی از ایده ها رو از اونجا میگیرم و جایی به مسئله میخورم داخل برنامه‌های مختلف مثل سالیدورک. از هوش مصنوعی کمک می‌گیرم که بتونم به کاری که میتونم، کاری که انجام میدم یه خورده گسترشش بده.
یعنی اگر اشکالی داشته باشی تو استفاده از نرم افزار، اون کنار دستت میسی کتابچه راهنما بهت کمک میکنه و سریع میتونی جواب سوالات تو بگیری. مانی تو چی؟ تو دیگه چون تو نرم افزاری احتمالاً خیلی کمک میکنه به تو تصحیح کدات ها؟
بله، مثلا کد ایرادی چیز داشته باشه میتونه به ما کمک کنه، مثلا برای طراحی خود سایت ما ایده میده کمک کنه چیکارا کنیم، چه شکلی کنیم.
بچه کنار هم خیلی تیم خفنی نمیشین؟
بله.
نه؟
بله.
یه نفر میتونه ربات رو طراحی کنه، یه نفر میتونه وارد دنیاهای دیگه بکنه و یه نفر میتونه مغز اون ربات رو چیز بکنه. آره؟
بله.
ما آقا جواد چجوری بچه‌ها دارن الان کنار هم همکاری میکنن؟
عرض بزرگ شما که دقیقاً به نکته خیلی خوبی اشاره کردین آقای مهمان. استعدادهای بچه‌ها رو ما با خانم سعادتی فکر می‌کنم مهمان این
بله یک شب
همکار بنده هستن. عرض بزرگ شما که ما استعدادهای بچه‌ها رو طبق اون چیزی که هم خودشون اظهار می‌کنن هم خانواده‌شون و طبق همین داستان‌ها و روایت‌های زندگیشون از دوران کودکی اینها رو بررسی می‌کنیم. بعد می‌بینیم هر کدوم چه استعدادی. حالا سانیار راجع به استعدادهای الکترونیکش نگفت، تو بحث الکترونیک و طراحی مدار خیلی استعداد احسن داره و خب یه تیم رباتی، اصلا رباتیک از سه بخش، از سه زیر مجموعه تشکیل شده، هم رباتیک هم مکاترونیک، مکانیک، الکترونیک و برنامه نویسی که ما اینها رو کنار هم قرار میدیم، بچه ها با هم دیگه مچ میشن، با هم دیگه ارتباط خیلی خوبی میگیرن و یه پروژه نوآورانه، یک پروژه‌ای که یه ایده جدید داره رو شروع می‌کنن به ساختش. الان در حال انجام اون پروژه هست.
میشه یه کم راجع به اون پروژه هم بهمون ایده بدی که تو چه فضایی دارن الان بچه‌ها کار می‌کنن؟
ببینید حالا فضایی که بچه‌ها دارن کار می‌کنن یک محصولیه که داخل آشپزخونه استفاده میشه. من حقیقتاً می‌خواستیم راجع به این پروژه بگیم، بعد چون اینو ثبت اختراع نکردیم الان در حال
میشه کلیتش رو بگم.
کلیتش یک وسیله‌ایه که داخل آشپزخونه استفاده میشه برای هم کاهش اسراف در مصرف مواد غذایی و هم اینی که میتونه کمک بکنه به خانم ها، چون سوال اصلی خانم ها اینه که امروز چی بپزم. این سوال چاله شما اومدیم حلش کردیم با این محصول، داریم درستش میکنیم.
واقعیتش اینه که بیشتر هم چالش ما هم هست، چون ما هم میخوایم سفارش بدیم به عنوان مردان تنبلی که آشپزی نمیکنن، میخوایم از تو منو یه چیزی انتخاب بکنیم. به ما هم خیلی کمک میکنه بچا، دستون درد نکنه، مربوط به شکم ما تغذیه ما هم میشه، خیلی جذاب میتونه باشه. بخش پایانی گفتگوی من با جناب آقای اشیا ایمانی، سانیار نارویی و مانی
عبادی.
بله، در خدمت سه تا از همکاران آینده من هستید. بچه‌ها من خیلی دوست دارم راجع به چالش‌هایی که باشون مواجه شدید صحبت بکنیم. بذار ببینم از کی شروع کنیم. خوبه، مانی خیلی با مصمم داره منو نگاه میکنه، به نظرم میاد اهل حل کردن چالشه.
ما یه دونه مسابقه شرکت کرده بودیم که من با ارشیا هم تیمی بودم. ارشیا توی مثلا تو نزدیک 30 ثانیه ساخته بود، بعد باورشون نمیشه چجوری ساخته اینقدر سریع.
جدی میگی؟
آره.
ارشیا یعنی تو 30 ثانیه هم میتونی چیزی بسازی؟
بله، من تو 30 ثانیه رباتو ساختم. ربات خیلی سختی هم بود، اینقدر تمرین کرده بودیم داخل هتل، داخل خود زنجان. بعد
یعنی اجزای متفاوت،
بله، تمام قطعه جدا شده بود، تیکه تیکه بود. بعد من توی 3 ثانیه رباتو بستم تموم شد. بعد داورای مسابقه اومدن به ما گیر میدادن، میگفتن شما رباتو عقب آماده کرده بودید.
منم باور کن جای داور بودم همین کارو
اونجا میکنم. همونجا رباتو خراب کردم، دوباره توی 3 ثانیه رباتو جلوی خودشون ساختم که باورشون بشه من داخل 30 ثانیه رباتو دهم کردم، تقلبی نکردم.
بعدش به ما 4 ساعت وقت دادم که یه مسئله بود اونو حل کنیم، که من توی نزدیک 5 یا 10 دقیقه، بین 5 تا 10 دقیقه تمومش کردم.
و 350 دقیقه وقت داشتین که فعالیت بقیه تیم ها رو نگاه بکنیم دیگه.
پس می‌کردیم که این ربات ایراد نداشته باشه، اگه ایراد داشت عوض می‌کردیم، که معمولا ایراد نداره چون دقیق کارم انجام میدیم.
خیلی عالی. سانیار تو چه چالشی برای چالش جذابی بوده تو این مسیر؟
من این چالش خیلی یه مدتی من به معلمی داشتم در همین حوزه که به دلایلی دیگه باش کار نکردم. حدود 6 سالگی رباتیک رو ول کردم تا حدود 2-3 سال پیش، و تو این تایم خیلی از مسائل، خیلی از برنامه ها، خیلی از مدارها رو یادم رفته بود و سخت ترین بخشش این بود که چطوری اونا رو یاداوری کنم به خودم و چی کار کنم که دوباره بتونم اون مدارها رو ببندم، اون برنامه ها رو بنویسم، اون ربات ها رو طراحی کنم.
احسن. و به یاد آوردن اونها جایی بوده که بچه ها وسط راه بگید که ولش کن دیگه از پسش بر نمیام، آره؟
نه
اتفاقم
من از اون موقعی که شروع کردم با لذت تمام رفتم جلو.
خیلی خوبه
و خیلی هم دوست دارم که تا آخر این راهو برم، بتونم بره کشور و جامعه هم بتونم یه فرد مفید باشه.
خیلی وقت زیادی هم نمونده، 4-5 سال دیگه ما شما رو ایشالله توی یه جای خیلی خیلی درخشان میخواییم.
لطفه
ماما جواد جان، بچه ها به عنوان یک تیم عموما با چه نوع چالش‌هایی مواجه میشن؟ حالا اگر تیم رو مجموعی از افراد هم عادت بدونیم که باید مثل هم فکر کردن رو آروم آروم تمرین بکنن.
یه مسئله‌ای که شاید خیلی تو بحث آموزش تو کشور ما خیلی روش کار نشده، بحث کار تیمیه. یعنی یه چالش بزرگ هم برای خود بچه‌ها هم برای مربی‌ها اینه که کار تیمی رو ما درست یاد نگرفتیم. و این توی همین کارهایی مثل روباتیک که حالا بچه‌ها با استعدادهای مختلف، مثل من همیشه سر کلاس‌ها این تعبیر می‌کنم، بچه‌ها شما مثل چرخ دنده‌هایی هستید که کنار هم دیگه یک سیستم رو دارید راه اندازی می‌کنید و اگه یکی از این چرخ دنده‌ها نباشه عملاً درست سیستم کار نمی‌کنه. پس در نتیجه بچه‌ها کار تیمی رو باید خوب یاد بگیرن که این دندونه‌های چرخ‌دندونه به هم دیگه بخوره.
همینطوره.
به خاطر همین یکی از چالش‌های بزرگی که ما همیشه داریم بحث کار تیمیه. یعنی گاهی اوقات دیده شده بچه‌ها میرن جلو توی یه مسیری پیش میرن، از یه جایی به بعد به خاطر اینکه با هم اختلاف پیدا میکنن سر موضوعات خیلی ساده بچگان. همینطور توی آینده هم شما نگاه میکنی، ما بزرگترها هم سر
همینو با خودمون جلو
میبریم. دقیقاً جلو میبریم. و اگه کار تیمی رو درست یاد بگیریم، قطعاً همین جوان‌ها تو آینده کاری رو انجام میدن که باعث افتخار کشور میشه.
همینطوره.
صنعت کشور ما رشد پیدا میکنه.
همینطوره.
ما الان کار تیمی رو بلد نیستیم که یه مقداری مقفول بود.
و الان به نظرت بچه‌ها تونستن به این چالش در واقع غلبه بکنن؟ چون یک ذره تحمل نظر مخالف، رواداری، حوصله، اینا نیاز داره کار تیمی.
بحثی که هستش اینه که ما چه، یعنی ما خانواده ها، ما پدر و مادر ها، ما مربی ها چه چیزی رو ارزشمند میکنیم. اگر مقام اول تا سوم برنده شدن اینها رو نیاییم براش ارزش قائل بشیم و بیشتر بیایم اون تمرکزمون رو بذاریم روی اینکه شما دارید مهارت یاد میگیرید، مهارت های نرم و مهارت های سخت. مهارت سختشون میشه برنامه‌نویسی و اینها، مهارت های نرمشون میشه ارتباط با هم دیگه. توی مسابقات من همیشه بچه‌ها میگم ببینید این مسابقه دارید میرید تلاش میکنید که مقام بیارید، اما برید با غرفه های بغلی ارتباط بگیرید، از اونا اطلاعات کسب بکنید، اونها یه چیزایی بلدن و همین ارتباطات و روابطه که به درد آیندهشون میخوره.
دقیقا. بچه ها فکر میکنید اگه یه نفر بخواد شروع کنه مثل شما همین مسیر رو بره جلو، مثلا یک سانیاریه که 3 سال قبله، یه اشیاییه که 5 سال قبله، یا یه مانی که 2 سال قبله، توصیه شما بهش چیه؟ سانیا از تو شروع کنم.
من میگم که هر فردی یه علاقه داره، بعد طبق اون علاقه پیش بره. علاقه من حالا یا استعداد من داخل روباتیک بود، برنامه نویسی، الکترونیک یا مکانیک. هر فردی میتونه با استفاده از علاقه و استعداد خودش یه کاری رو پیش ببره و با علاقه است که انسان میتونه به یک موضوعی دست پیدا کنه.
اشیا تو چیه نظر؟
همینجور که سانیا رو گفت، آدم باید دنبال یه راه، وقتی استعدادش کشف میشه، هر انسانی خدا براش یه استعدادی براش داخل ذاتش گذاشته، اول باید اون استعداد رو کشف کنه. استعداد من همین ساخت تو کار ساخت و ساز بوده. بعد این کاری که من ادامه دادم توصیه‌ام برای بچه‌های دیگه اینه که هیچ وقت ناامید نشن. حتی اگه جاهای سختم قرار گرفتن ناامید نشن. همیشه بعد یه کار سخت یه خوشبختی هم هستش. میتونن بعد از اون کار سخت گرفت کردن یه خوشبختی خیلی خوبی ببینن.
بله.
خب بعد همینجوری که پیشرفت کردن تا آخرش ادامه بدن، وسطو ول نکنن.
و مانی نظرش چیه؟
نظر من با بچه‌ها کلا موافقم.
میشه یه نظر متفاوت هم بهمون بدی؟
به نظر من اگه بخون از جای یاد بگیرن یا شروع کنن، میتونن ویدیوهای آموزشی و هوش مصنوعی هم کمک بگیرن.
آفرین. یعنی دسترسی به منابعی که میتونه اونها رو خیلی زود بندازه توی مسیری که
در خونه یه دونه هوش مصنوعی حداقل وجود داره.
آره. و شما هم خیلی خوب میتونید باهاش رابطه بگیرید، چون شما از وقتی چشمتون رو باز کردید با این ابزارها آشنا بودید و میتونید کمک بگیرید. من یه جنبندی بکنم، نظر شما اینه که آدم خودش رو سعی کنه خوب بشناسه، ببینه کجاها علاقه‌منده، علاقه رو از کجا تشخیص میده، جایی که احساس خستگی نمی‌کنه از انجام اون کار، و دسترسی پیدا بکنه به منابع آموزشی که میتونه بهش کمک بکنه. محمد جواد تو نظرت چیه؟ بچه‌ها از کجا شروع بکنن؟
از حضور شما که تو بحث آموزش و اصلا تو بحث اینی که چه کسی چه استعدادی داره، درستش اینه که ما